بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعتراض شد به محقق قومی رحمه الله به اینکه شما در مورد استصحاب احکام شرعیه از تتبع و استقراء استمداد کردید. در مورد استصحاب نبوت هم از همین تتبع و استقراتون استمداد بکنید. جواب دادن که تتبع و استقراء در باب نبوت برعکس نتیجه میده. استمدادش اینطوریست که استصحاب نکنم، برعکس نتیجه میده. چون فإن غالبا نبوات محدوده، استقرا کردم دیدم نبوت ها همه محدود، فلذا برعکس نتیجه داد، دیگه نتوانستم در مورد شک استصحاب جاری بکنم. قومی چرا جواب اولش را نداده این جواب را داده؟ اول که با کتابی مناظره می شد استصحاب کتابی را رد کرد، چه گفت اونجا؟ جوابی که قومی تهیه فرموده بود چه جوابی بود؟ جوابش این بود که نبوت مطلقه ثابت نشده، مطلق النبوه ثابت شده. مطلق النبوه اجمالا می دانیم نبی بوده، احراز استعداد نشده، اجمالا می دانیم نبی بوده، اما آیا معبده بوده، موقته بوده، مطلقه بوده که نمی دونیم. خب اینجا هم باز خوب بود همون جواب را بدهد که نبوت را استصحاب بکن، بگوید که آخر اول گفتم چقدر سریع و نسیانید، گفتم آخر نبوت مطلق و نبوت را من چطور استصحاب بکنم. جواب دیگه میده، میگه اینجا استقرا برعکس نتیجه داده است. خب این جواب دیگه شد فرق کرد که ها این علا تقدیرینه. بله در اون جزوه‌مون هم متعرض شدیم، اونجا جواب میداد از یه جهتی قطع نظر کرده بود، اینجا هم که این جواب را داده باز از یه نظری قطع نظر کرده، از یه جهتی قطع نظر کرده. اونجا جواب داد که آقا یه کتابی این چه استصحابیه؟ مگه مطلق النبوه را میشه استصحاب کرد؟ نبوت مجمله را مگه میشه استصحاب کرد؟ جواب را اونجا نبوت را مجمله حساب کرده اون جواب را داده. اینجا منظورش این است که فرضنا که نبوتش مطلق است، رو این فرض فرضنا که نبوت حضرت موسی نبوت مطلق است، نه مطلق النبوه، یعنی خدا فرموده انت نبی بدون احد القیدین، نبوت مطلقه، بازم نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. چرا؟ فإن غالبا نبوات محدوده. تتبع کردم دیدم همه نبوت ها عمر محدودی داشته. خب وقتی همه نبوت ها عمر محدودی داشته میرسم به مورد شک، انت نبیه اینم محدود بوده یا نبوده، غلبه چه ایجاب میکنند؟ بله از ظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب چه اختزا میکنند؟ خب اینم مثل اونها، چطور اونها محدوده بوده این هم محدوده بوده؟ دیگه نبوت محدوده قابل استصحاب نیست که. اونجا که اون جواب را داد قطع نظر از این جواب، اینجا هم که این جواب را داده قطع نظر از اون جواب، فرضهاش فرق میکنه. اما دقت بفرمایید، حالا میگه ولو خشم اثبات بکند نبوت مطلقه را، ببینید این انجیل، این تورات، ببینید بله اینجا نوشته است انت نبی، این نبوت مطلقه. خب حالا دیگه حرفی داری علی یون استصاب بکن. میفرماد بر فرضم در انجیل و تورات آقای کتابی ثابت بکند که خدا انت نبی فرموده بدون احد قیدین، بازم قابل استصاب نیست. چرا؟ فإن غالب النبوات محدوده، شک میکنیم که این محدود بوده یا نبوده. درست خدا فرمود انت نبی، ولی شاید منظورش این بوده انت نبی الی مجیء فلان، ولی احتمالش هست یا نه؟ ولی ظاهرا مطلق است انت نبی، اما لعل باطنا مقید بوده. اصالت اطلاق جاری بکن. فإن غالب النبوات محدوده، اون غلبه نمیگذارد من اصالت اطلاق جاری بکنم و استصحاب جاری بکنم. خب شیخنا رحمه الله میفرماید در جوابش، رفیقنا غالبا نبوات منسوخه، نه اینکه غالبا نبوات محدوده، نبوت ها منسوخه شده نه اینکه نبوت ها محدوده بوده. می توانم اول صبح به شما قول بدم 124,000 پیغمبری را که خدا فرستاده هیچ کدوم را محدودا نفرستاده، به هیچ کدوم نگفته انت نبی الی 5 سنه نبودم. تتبع کردیم و دیدیم قطع داریم که همه ی نبوت ها علی الظاهر مطلق بوده انت نبی. بله بیشتر هی همینطور نسخ شده، نسخ شدن غیر از محدوده بودنه. خب هر کدوم که میدانیم نسخ شده، میدانیم نسخ شده، هر کدوم که شک داریم نسخ شده یا نه، اصالت الاطلاق از تو استصحابش جاری بکن دیگه. غالبا نبوات محدوده نگو، غالب نبوات منسوخه، نتیجه‌ش معلومه. خب هر کدوم نسخ شده شده، هر کدوم نسخ ثابت نیست استصحاب بکن، ظاهرش نگاه بکن انت نبی مطلق استصحاب جاری بکن. بعد از این گذشته جناب آقای قمی این مسئله خصوصیتی دارد که اینجا جای تمسک به غلبه نیست از قضا. یعنی برفرضم به قول شما غالب النبوات محدوده بود، همش انت نبی الی سنه، 5 سنه، 8 سنه، 8 سنه، همش همینطوری بوده، فقط فرض این است که نبوت حضرت موسی انت نبی است مطلقه. قومی فرمود که از ظن یلحق الشیء بالاعم اغلب، غلبه برنده میشه. شیخ الان میفرماید اگه جاهای دیگر همین حرف را بزنیم اینجا جاش نیست. چرا؟ اینجا خصوصیتش این است که علم اجمالی داریم که همه نبوت ها نسخ شده است و یک نبوت مستمر است. ولعل نبوت حضرت موسی همون یکی باشد که اجمالا میدانید مستمرتون الی یوم القیامه. لولا این علم اجمالی بلی غلبه، ولی این هم هست آخیش، این علم اجمالی هم هست، فلذا این علم اجمالی نمی گذارد این مورد شک را ملحقش بکنید به غلبه. این است که اگر اطلاق را قبول کردی باید استصحابش را هم قبول بکنی. ایها القومی، جای الحاق به غالب نیست، بلکه می شود گفت که احتیاج به استصحاب نبوت نیست، بلکه از راه دیگر نبوت حضرت موسی را در زمینه شک می شود ثابت کرد. چیه راه دیگر؟ چیه؟ بگیم خب اجمالا می دانیم که یک نبوتی الی آخر الابد مندگار است. اجمالا می دانیم یا نه؟ و شک می کنیم که نبوت موسی همینه که همیشه مندگاره یا نه بابا این مثل برادرهاش از بین رفتنی اون که موندگاره یکی دیگر از بعد میاد. الاصل و عدم و مجیء نبیم بعده، اصل این است که دیگه بعدا نبیی نخواهد آمد. پس ها چی؟ سب کنی؟ عرضم رو برسیم. یقینا یک نبوتی الالعبد هست، شاید اون نبوت موسی باشه، شاید یکی دیگه بعد از این خواهد آمد اونه. اصل این است که نه یکی دیگه نخواهد آمد. الاصل این در شک فی حدوث حادثین عدمو نخیر. پس زمینه بکنید این دوتا را به هم. اجمالا میدانم یه نبوت همیشگیه و اصل این است که نبوت بعدی نخواهد آمد. یون تو چی؟ یون تو این که پس ها همین نبوت همیشه موندگاره، دیگه احتیاج به استصحاب هم اصلا ندارد. منتها چیزی که هست عیبش این است که اصل مثبت اجمالا میدانم یه نبوتی میماند، اصل این است که بعدا نبوتی نخواهد آمد، پس این نبوت همیشه موندگاره. اصل مثبت اگه کسی جرأت بکند بگد من اصل مثبت را حجت میدانم، خوب حجت میدانی خوب، علیکم با همون استصحاب اثبات بکن که پس نبوت حضرت موسی است که همیشه موندگاره. ایها القومی، اگر نوبت به این حرفها برسد ممکنه کتابی اینجوری بگوید، بگوید من اصل مثبت را حجت میدانم و اصل این است که نبوت بعدی نخواهد آمد و مسلما یه نبوتی همیشه موندگار است، پس اون نبوت حضرت موسی است، اصلا استصحاب هم نخواد. انشاءالله متوجه مطلب شدید. صحبتیش میکنیم دیگر. بله، یعنی غیر مثبتش بوده. حالا یواشه بس مطلب زیاده. خب ایها القومی، اجازه میفرمایید نبوت را که نتوانستیم استصحاب بکنیم چون استعدادش محرز نیست و تتبع استقرا هم در این مورد برعکس نتیجه داد، غالبا نبوات محدوده احکام و شریعت سابقه را اقلا استصحاب بکنیم، نبوتش نشد احکامش و شرایعش را استصحاب بکنیم، اون میشه یا اونم نمیشه؟ همون بحثی که قبلا خوندیم، آیا جایز است استصحاب احکام شرایع سابقه؟ شیخونا فرمود چه عیبی دارد؟ حالا از قومی سوال میکنیم احکام شرایع قبلی را میشه استصحاب کرد؟ میفرماید استصحاب شریعت هم با یک اشکالی مواجه است، همینطوری که استصحاب نبوت با اشکالی مواجه بود. با چه اشکالی مواجه بود؟ اول فرموده بود از این جهت مواجه با اشکال است که مطلق النبوه قابل استصحاب نیست، استعدادش محرز نیست. آخرین جوابش هم این شد که بر فرضم انت نبیی گفته باشد غالبا نبوات محدوده این غلبه برعکس نتیجه میده. اینجا خب میفرماید استصحاب و شرایع نیز با محظوری مواجه است، نمیشود استصحاب جاری کرد. با چه محظوری؟ اینکه خب هر شریعتی که آمده همراه بوده با بشارت به مجیء نبی گنا صلی الله علیه و آله، هر شریعتی که آمده همراه با یه همچه بشارتی بوده است، مصاحب و مقارن با همچه بشارتی بوده و فرض این است که مبشرون به آمده. خب وقتی مبشرون به آمد عمر اون شریعت به پایان میرسد دیگر، وقتی مقید شد با آمدن قید کار مقید تمامه. این است که نخیر احکام شرایع قبلی را هم نمیشه استصحاب کرد. و فیه این که آخری خوب ایها القومی، شما میفرمایید این مطلب را که هر شریعتی که آمده مقارن بوده با یه همچون بشارتی، وقتی مبشرون به آمد دیگه کار تمام شد استصحاب. کتابی که قبول ندارد این بشارت را، شما با کتابی مناظره می کنید، در فرض شک باید مسئله را طرح بکنید، در محدوده شک. ها، کلام قومی را توجیه می کنیم، قومی هم اینقدر ناشی که نبوده. منظور قومی این است که اگر کتابی قبول داشت که این شریعت ها مقارن با بشارت است، اگر قبول می کرد استصحاب جاری میکرد؟ بله، علا تقدیر این که قبول میکرد استصحاب جاری میشد؟ نه، جاری نمیشد. حالا شک میکند مقارن بوده یا مقارن نبوده، این شک موجب میشود که نبوت بشه مهمله. همون جواب اول ها که نبوت مهمله است، مهمل است که یعنی خوب نمیدونیم. خدا به حضرت موسی فرموده انت نبیی الی الابد، یا فرموده انت نبیی بدون قید، یا فرموده انت نبیی الی مجیء محمد صلی الله علیه و آله، یه همچه چیزی میشه نبوت مهمله دیگر. حالا ما به طور قطع، یعنی کتابی کتابی قطعی ندارد به یه همچه بشارت، احتمالش که هست نبوت مهمله. آقا نبوت که مهمله شد، شریعتم تابع نبوت هست، شریعت میشه چی؟ اونم میشه مهمله، چون تابع و مطبوع هم دیگه نمیشه. نبوت مهمله باشد اما شریعت مهمله نباشد. فلذا احتمال بشارت که به میون آمد، این احتمال بشارتی است که خواهی نخواهی نبوت را مهمله می کند. نبوت که مهمله شد، شریعت هم تابع نبوت است، اونم میشه مهمله، اونم قابل استصحاب نخواهد بود. اینها مطالبی است که قمی رحمه الله در این مورد ذکر کرده است. و قد یجاب عن استصحاب الکتابی به عجبه به وطن اخرى، از استصحاب جناب آقای کتابی جوابهای دیگری هم داده شده. از جمله جوابها این است که ما از آقای کتابی سوال می کنیم که تو که به استصحاب تمسک می کنی، غرضت از این استصحاب اقتناع یا غرضت الزامه یا غرضتون استراحته؟ کدوم یک از این سه تا منظور شماست؟ علی اقتناع، اول الزام، اول استراحت. اقتناع یعنی اقتناع این است انسان یه دلیلی بیاره که خودش را با اون دلیل قانع بکنه. طرف میخواد قانع باشد، میخواد نباشد. چنانچه در اجماع منقول اونجا هی داشتیم تکرار میکردیم فإن العبرة في الاستدلال، یادتون نرفته؟ فإن العبرة في الاستدلال بحصول العلم للمستدل. مستدل باید دلیلی بیارد که بینه و بین ربه حجت بشه. حالا میخواد طرف قبول بکند، میخواد قبول نکند. کتابی منظورش این است که با استصحاب حقانیت دینش را ثابت بکند. حالا فاضل قزوینی میخواد قبول بکند، میخواد قبول نکند. الاقتناع، اولا لحن مناظره نشون میده که هدفش اقتناع نبوده، هدفش الزام بوده، میخواسته طرف را ملزم بکند که یالا استصحاب داری بکن. چون اونجا گفته است که ما به شما هممون قبول دارن که حضرت موسی نبی بوده، فعلیکم این که اثبات بکنید نسخش را و آمدن شریعت جدیدان، فعلیکم پیداست که در مقام الزام بوده نه در مقام اقتناع. گذشته از این در باب نبوت اقتناع غلطه. انسان باید در باب نبوت دلیل و برهان اقامه بکند، برهان مستحکم، و الا قناعت میکنیم. اینجا جای قناعت کردن نیست، استدلال میخواد نه اقتناع. دلیلی قانع کننده، ثابت کننده نبوت است. قطع میخواد، اعتقاد میخواد. من قناعت میکنم یعنی چه؟ اگر میخواد الزام بکند، طرف را ملزم بکند که یالا استصحاب جاری بکن، استصحاب هرگز در عالم دلیل الزامی نخواهد بود. چرا؟ طرف میتواند بگوید آخه من شاک نیستم که استصحاب جاری بکنم، استصحاب بالاخره هرچه باشد مال چه کسیه؟ ولی چه کسی استصحاب را جاری بکند؟ آدم شاک، من شاک نیستم آخه، تو هی ملزم بکن، یالا استصحاب جاری بکن. من که شاک نیستم چطور استصحاب جاری بکنم؟ لذا در باب نبوت نمیشه دلیل اقتناعی را قناعت کرد و در این مورد نمیشه طرف را هم با استصحاب ملزم کرد. اگر میخواد منظورش استراحت نه اقتناع و نه الزام، استراحت فقط و فقط خواسته بگوید که حرف من مطابق اصله، همینطور قبلا هم اشاره شد موسی نبیست، این مطابق اصله، و هر کس که حرفش در مناظره مطابق اصله شد، این مقدار هست که اسمش را میگوین منکر. و قانون مدعی و منکر چیه؟ قانونش این است که منکر راحت بنشیند، اون وقت مدعی اقامه برهان و استدلال. همین فقط منظورش استراحت بوده که بر عهده شماست که بگویید، ما هم بشنویم ببینیم ثابت کردی حقانیت دینت را یا نه. اگه این منظورش باب نبوت از اعتقادات است، اونم از ارکان اعتقادات. در ارکان اعتقادات مدعی و منکر فرق نمی کند. هر کسی موظف است امبر امبرهانن قطع پیدا بکند به امر عقیدتی. من منکرم و راحتم با این عقیده درست نمیشه. در جاهای دیگه، در مناظرات دیگه ممکنه بگیم بله فعلا مدعی علی اثبات، اما در اعتقادات مدعی و منکر فرق نمی کند. وقد یستدل و وقد یجاب عن استصحاب الکتابی، ممکن است از استصحاب کتابی این جواب را بدیم. این جواب همون جواب است که اول شیخنا رحمه الله بیان فرمودن با مقدمه طولانی. این تکراری همین است، منتها با یه مختصر تغییراتی. و اون این که آقای کتابی این که استصحاب میکنی نبوت موسی را، این استصحاب را از شرعی میخوایی بگیری یا از عقل برداشت میکنی این استصحاب؟ اگر از شرع میخواهید بگیرید، اونجا چی گفته بود سابقا؟ اگر از شرع بخواهیم بگیریم، شرع سابق یا شرع لاحق چی میشه؟ اگه از شریعت بگیریم، از شریعت سابقه بگیریم، از شریعت لاحقه بگیریم، شریعت سابقه بقاش مسلم نیست، بقاش که در بقاش داریم. و اگر با این استصحاب بخوایم ابقا بکنیم که میشه دور، از شریعت لاحقه بگیریم لم یثبت، فضیل است که ثابت نشده. اینجا جور دیگه جواب میده، میفرماد از شریعت سابقه بگیریم یا از شریعت لاحقه بگیریم. از شریعت سابقه بگیریم معلوم نیست در شریعت سابقه یه همچه قانونی بوده. از کجا معلوم در شریعت سابقه قانونی به نام لا تنقض الیقینه به شک وجود داشته؟ از کجا همچه قانونی بوده؟ از شریعت لاحقه بگیریم، معنی گرفتن از شریعت لاحقه این است که یعنی شریعت لاحقه حق است و شریعت سابقه نسخ شده. اون وقت دیگر هاذا اعتراف به حقانیت هاذه شریعه و فساد شریعت سابقه، دیگه استصحاب نبوت اینها معنا ندارد. اینجور یه مختصر تفاوتی. بعد اگر بخواهیم، بله اگر ثابت شد که نه در شرایع قبلی هم لا تنقضی بوده، اگه ثابت بشود در شرایع قبلی لا تنقضی بوده، حیث این که در شریعت ما هم لا تنقض هست، لا تنقض تبدیل میشه به یک قانون بین المللی. وقتی تبدیل شد به یک قانون بین المللی، دیگه حق داریم که هممون ازش استفاده بکنیم، بگیم اصلا فی جمیع شرایع خدای همچون قانون مسلمی دارد، دیگه این امت اون امتی درش نیست، خدای همچون قانونی داره. حالا میخواد دین قبلی موندگار باشد یا نه، دین بعدی حق باشد یا نه، بالاخره خدای همچون قانونی دارد. هم فاضل قزوینی قبول دارد، هم کتابی قبول دارد که همچون چیزی خدا فرموده علی کل حال. بله اینطوری بشه، خب میشود گفت که بالاخره روی قانون تعبد استصحاب جاری بکنید، ولی به انای میکنه اثباتو. اگر بخواهیم استصحاب را از عقل بگیریم، بستگی دارد که یعنی از باب ظن حجت بدانیم، بستگی دارد به اینکه ظن در اعتقاد، بله استصحاب در اعتقادات مفید ظن بشود، ظن شخصی، در حالتی که در باب اعتقادات لا یفید الظن شخصی، مفید ظن شخصی نیست، به جهت اینکه شرایع پیاپی همینطور آمده و نسخ شده، آمده و نسخ شده. از کجا ظن؟ الا تقدیر اینکه مفید ظن شخصی شد، لا دلیل علی حجیته، دلیل بر حجیت این ظن نداریم در اعتقادات. دعلا حجیت هذا الظن حتی علل انسداد، ولو انسدادی هم باشید بازم لا دلیل علی حجیته. نه از باب ظن خاص، نه از باب ظن مطلق که انسداد باشد. چرا؟ چون بر فرضم انسداد باب علم بود، انسان احتیاط میکند دیگر، احتیاط میگه ممکن نیست. بله در قسمت اعتقادیاتش علی ما هو علیه فی الواقع معتقد باشیم، و در قسمت عملیاتش هم عملی به احتیاط میکنیم. چرا از باب زن ناچاری به زن عمل بکنیم؟ این انسداد و ناچاری جمع بین احکام و شریعتین و اینها. خب آمدیم به عسر حرج منجر شد، اون وقت چطور من باب لا حرج دیدیم احتیاط خیلی سخته، مشکله، موارد اختلاف زیاد است و احتیاط مشکل، حرجه. از باب لا حرج بگیم زن استصحابی حجت استصحاب بکن، خودت راحت بکن. نه خیر، میفرماد بازم نمیشه به جهت اینکه لا حرج را از شریعت بعدی بگیریم یا از شریعت قبلی بگیریم. خود اجرای لا حرج هم یک منشأ میخواد. آخر از کجا؟ اگه این لا حرج را از شریعت خودمون بگیریم که در شریعت ما فرموده حرجی نیست در دین، خب هازا اعترافم به این که پس این دین حق است و دین قبلی منسوخ. اگه از شریعت قبلی بگیریم، معلوم نیست در شریعت قبلی قانونی به نام قانون لا حرج وجود داشته، بلکه می شود گفت در شرایع قبلی حرجی وجود داشته. ولا تحملنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبل یا من قبلنا. معلوم میشه در شرایع قبلی اسری و شدائدی و حرجی وجود داشته. حرج باشد، حرج بشه، احتیاط بکن. این است که آقا لا دلیل علی حجیت این زن و این استصحاب. اگر کسی بگوید که آقا جان استصحاب هیچ جا هم حجت نباشد، در باب شرایع زن خاص است، ادعای تازه سا تازه به گوش میخورد. اگه استصحابی در دنیا نبود، حجتی نبود، نه از باب زن نه از باب هیچی، فقط در باب نبوت و شریعت استصحاب از باب زن خاص حجته. چرا؟ جمیع الملل و نهل در جمیع شرایع برای اثبات شریعتشون از همون جناب مستطاب استصحاب استفاده کرده اند. فیکون زن خاصا، می شود زن خاص مخصوص در باب نبوت و شریعت. اصلا اگر استصحابی نبود، شرایعی برقرار نمی شد به برکت استصحاب. شیخونا می فرماد نه بابا، این معناش این است که مردم در تمام دورانها، در تمام عصرها عقایدشون و شرایعشون بر اساس شک و بر اساس استصحاب برقرار بوده. تمام شریعتها، دینها، نبوتها اعتقادی نبوده، همش محور شک و چه؟ استصحاب. و هازا مما لا یتفقه به احد، کسی نمیتونه این حرف را بزند که در قرون اعصار همیشه مردم در دوران در حال شک گذروندن و در حال استصحاب. چنین چیزی نیست، همش مردم روی اعتقاد در تمام قرون اعصار، روی اعتقاد و برهان و قطع، هم اعتقاداتشون و هم شرایعشون مورد اجرا بوده، مورد اعتقاد بوده. شک یعنی چی؟ استصحاب یعنی چی؟ ولی گاهی اتفاق میفتد یک مدت کوتاهی برای بعضی ها شکی پیش بیامد و از استصحاب می شود گفت استفاده می کرد. مثلا یه نبی جدیدی می آمد، ادعای نبوت می کرد، خب اشخاصی که مطلع می شدن که نبی جدیدی آمده ادعای نبوت می کنند، خب اونا که مطلع نبودن که هیچی، با همون اعتقاد قبلیشون بودن. اونا که مطلع بودن که همچه کسی آمده، خب خواهی نخواهی به تزلزل می افتادن. تا بیان و معجزات این نبی را ببینن و تا اعتقادشون را عوض بکنن، یه روز دو روز پنج روزی بلی به همون استصحاب عمل می کردن. خب و این در شریعت ما هم ملتزم می شویم به این مطلب. این یهودی ها، نصرانی ها، این کفاری که هستن، بل خود را آماده بکنن برای فهمیدن حق، حق اگه چند روزی هم تا حق را بفهمند در تزلزلن استصحاب بکنند شریعتشون را. این حرفی نیست، ولیکن چند روزی که تحقیق کردن پی به حقانیت خواهم برد و دیگر هیچ چیزی نیست. بله، مطلب این است که به سختی میتوانستم حواسم جمع بکنم که این مطالب را برای شما القا بکنم. بله، اون وقت اگه شبهی داشتید بعد از درس انشاءالله حل بفرمایید. حاصل ولحاصل ان هنا افرادن غالبه و فردن نادر. ایها القمی، در باب نبوت یک افراد غالبه داریم نسخ شده و همه معتقدیم به این که فردن نادرا یک نبوتی هم هست که الالعبد موندنی و لعل نبوت حضرت موسی همون نبوت باشد، مثلا در زمینه شک، در فرض شک. اینجا جای الحاق بالغالب نیست و لیس هنا مشکوک، اینجا ما مشکوکی نداریم که قابل لحوق به احده. ما اکثریتی در یه طرف، اقلیتی در یه طرف، یه مشکوکی هم در وسط و ندانیم این مشکوک به این ور ملحق بشه یا به اون ور. اینجا اینطوری نیست، اینجا فقط دو جانبه، یکی جانب غلبه، یکی هم همون مشکوک، لعل همون مشکوک اون موندنی باشد. ولیس هنا، نیست در باب نبوت سه مرحله، یکی مشکوک قابل اللحوق به اقل یا به اکثر. بس جوری آخر، ولی الامر یدور، در باب نبوت امر دائر است. بین کونی هذا الفرد هو الاخیر النادر، شاید نبوت موسی همون نبوت اخیری مستمر الالعبد باشد، او ما قبله الغالب، یا نه این مربوط به او ما قبل باشد که غالب بوده، اون که همیشه موندنیه بعد خواهد آمد. این طوریه و این جور جاها مجاز نیستیم الحاق به غالب را. به چه جرأت آخر؟ تمام شد. بلکه جناب آقای قومی میشه قدم فراتر نهاد و گفت چون علم اجمالی داریم یک نبوتی الالعبد خواهد موند و شک داریم که بعد از موسی علا تقدیرم و فرزین شک میکند که آیا بعد از موسی نبیی خواهد آمد برای همیشه موندن یا نه، این اصل را جاری بکنید لطفا. اصالت عدم ما ادا، اصل این است که نبیی بعدن نخواهد آمد، با این اصل ثابت می شود کون هذا هو الاخیر، پس نبوت حضرت موسی همون نبوت آخریست که همیشه موندنیه. بله، هو الاخیر المغایر للباقی، منتها البته اصل مثبت خواهد شد دیگر. حلزا با بل گفته، بل قد، بل قد یست با تو به اصالت عدم ما ادا. دقت بکنید، با در نظر گرفتن اون علم اجمالی این اصل را هم به او زمیمه بکنید، ثابت بشود کون هازا حوال اخیر متفاوت لیل باقی. این مطلب تمام شد. خب از کجا اخیری نیست؟ احتمال میدیم اخیری باشد، احتمال میدیم اخیری نباشد. بگیم اصل این است که اخیری نیست، ما یه همچه اصلی داریم در دنیا، اصل این است که این آخری نیست. خیر، اصل این است که این آخریه. بله دیگر، شک میکنیم بعد از این نبوتی خواهد آمد یا نه. اصل چیه؟ الاصل این ده شک فی حدوث کل حادثین عدمه، نخه نخواهد آمد. اینا به اون علمی اجمالی زمینه بکنی. خب دقت بش آقا، ای آقا عبارت ببین آخه، بل قد یثبتو به اصالت عدم ما ادا. یعنی چی اصالت عدم ما ادا؟ خب اصل این است غیر از نبوت حضرت موسی نبوت دیگری نخواهد آمد، پس این همون آخری است که همیشه موندگاره. ثم اورد قدس الروح علی نفسه، بعد محقق قومی ایرادی وارد کرده به جواز استصحاب احکام شریعت سابقه مطلقه. خب نبوت را نتونستی استصحاب بکنی چون استقرا مانع شد، مثلا استعداد محرز نیست، احکام شریعتش را که میتوان استصحاب بکنی. و عجاب، اونم محظوری دارد آقا، محظورش این است که اطلاق الاحکام، اگرچه احکام و شریعه همش مطلقات بوده، مطلقات، و دیروزم گفتیم که مطلقات لیست بی آنیه ولا محدوده بل مستمره اطلاقات الاحکام، اما مع اقترانها به بشارت مجیء نبینا مقارن بوده با یک همچون بشارتی، چون مقارن بوده با یه همچون بشارتی، فلذا دیگه اون اطلاقات لا ینفعهم برای یهود و نصارا به درد نمیخورد. مطلقات یه همچو قیدی داشته. بشارت وقتی مبشرون به آمد دوران اونها تمام شد. و ربا ما یورد علیه، بعضی های تبسمی میکنن و بلا فاصله به قومی اعتراض میکنن که این بشارت را شما قبول دارید، کتابی که قبول نداشت. و ربا ما یورد علیه انال کتابی لا یسلم البشارت المذکوره، اون کتابی که نیست حساب را جاری میکنن که این بشارت را قبول ندارد. حتی یوزر رهو، تا این بشارت به او ضرر بزند. که تمسک به الاستصحاب، در باب تمسک به استصحاب، ولا ینفع اهل استصحاب، و استصحاب به دردش نخورد، قبول که نداشته. آیا ممکنه توضیح کلامه؟ ممکنه کلام قومی را توضیح بکنیم؟ خب این قومی هم متوجه این معنا هست، منظوری دارد. منظورش چیه؟ آیا ممکنه توضیح کلامه به ان المراد انه اذا لم ينفع الاطلاق مع اقترانها بالبشاره، اگر چنانچه اون اطلاقات مقارن با بشارت بود اطلاق به درد میخورد؟ نه، خود کتابی هم قبول دارد که اگر مقارن با بشارت بود اطلاق به درد نمیخورد و قابل استصحاب نبود. خب اذا فرض قضیت نبوته مهمله، حالا قبول ندارید اما احتمالش که هست، چون فرض این است که ما در دوران شکیم. خب در دوران شک احتمال هست دیگر، احتمال همینطور که نبوت را مهمله می کند، بله احکام شریعتش را هم بالتبع مهمله می کند، مطلقه تبدیل میشه به مهمله. اذا فرض قضیت نبوته مهمله، وقتی فرض کردیم داستان نبوت مهمله است، معلوم نیست چجوری بوده. مهمله غیر دال الا على مطلق النبوه، فقط مطلق النبوه را میفهمیم. فلا ينفع الاطلاق، حالا احکامش مطلق باشد به چه درد میخورد؟ بعد العلم بتبعیت تلك الاحکام لمده النبوه، ما یقین داریم احکام مطلق باشد یا مطلق نباشد تابع دوران مدت نبوت است. فانها تسیر ايضا حين اذ مهمله، آقا وقت نبوت مهمله شد، خواهی نخواهی شریعتش هم مهمله خواهد بود. ولو به حسب ظاهر ماشاءالله همش مطلقات هست و جای اصالت الاطلاق هست و فایده ندارد تابعه. پس شاک نیست؟ اگر شاک نیست چرا نشسته بحث میکنه؟ چرا به استثاب تمسک میکنه؟ عقیده داره پس چرا تمسک میکنه به استثاب؟ ها میخواد خصمان را الزام که معنا ندارد، یعنی در زمینه شک خودشون را در پست شک نشوندن، دارن از استصحاب بحث میکنند و بل حق است و ناحق است و اینها را دارن بحث میکنند. وقتی آقا خودشون را در مقام شک نشوندن، خواهی نخواهی احتمال بشارت پیش میاد، نبوت هم میشه مهمله، شریعت هم میشه مهمله. خوشبختانه ملازمه هست. بله، هیچ در دنیا اتفاق نیفتاده، نبوت نسخ بشه اما شریعت و اون نبی بمانه. نستجیرو بالله. بله اون الان قطعی نظر بود، منظورش این بود که در شریعت بماند اما تک تک احکام این شریعت نسخ بشه. این چجوریه؟ حالا در نبوت اصلا اتفاق نیفتاده، در احکام دیگرش اتفاق میفته اما نادره دیگر، اما نسخ خود شرایط چطور؟ فا این نسخ شرایط شایع، نسخ نبوات شایع. بله خب ثم انه یمکن الجواب عن الاستصحاب المذکور به وجوه، ممکن است از استصحاب کتابی جوابهای دیگری هم داده شود. الاول، نمیدانم این الاول جواب چندم میشه؟ پنجم میشه میشتیم که بله الاول، این در حقیقت جواب پنجمه. اول مقصودم این تمسک به، مقصود آقای کتابی که به استصحاب تمسک کرده، این کان الاقتناع بهی فی العمل، میخواد به همون استصحاب قناعت بکند فی عمل نفسه، در فرض شک اختناس با طرف کاری نداره، طرف میخواد قبول بکند میخواد قبول نکند. فا این الابرتا فی الاستدلال به حصول العلم للمستدل فهو مع مخالفت هید المحکیان، این اقتناع جور نمیاد با اون لحنی که از آقای کتابی نقل شده در درس‌های قبلی که گفت که ما و شما نبوت موسی را قبول داریم. فعلی المسلمین ف فلان فعلیکم کذا و کذا فانه ظاهر فی ان غرضه الاسکات و الالزام. این لحن نشون میده که کتابی در مقام اسکات طرف و در مقام الزام طرف بوده، نه در مقام اقتناع نفس بوده. مضاف هم بر این که با لحن سازگار نیست اقتناع، فاسدون جدن، اصلا اقتناع غلطه. از خارج اینا درست توضیح نداده بودم اقتناع چرا غلطه. نمیشه در باب نبوت انسان به این استصاب قناعت بکند. لأن العمل به على تقدیر تسلیم جوازه غیر جایز الا بعد الفحص والبحث. مطلب لطیفی است. در عالم در جاهایی که شما به استصحاب عمل میکنید، حالا از این بحث بگذاریم، در جاهایی که حق داریم از استصحاب استفاده بکنیم، ابتداعا حق داریم یا بعد الفحص والبحث؟ پارسال خوندید که یکی از شرایط عمل به اصول عملیه چیه؟ اول باید البحث والفحص، بعد از والیأس عن الظفر بالدلیل، اون وقت است که نوبت به اصول میرسد. آقا یک کتابی که میخوای به استصحاب قناعت بکنی بعد از بحث و الفصل میخوای قناعت بکنی، ابتداعاً که حق نداری قناعت بکنی، اصول عملیه بعد از فصل باید باشه. اگر فصل کردی دروغ میگویی، اگر فصل کرده بودی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر فصل میکردی حق را پیدا میکردی. حالا ببینم چی میخواد بگد اینجا، مثل اینکه یه چیز خوبیست. ببینیم، میفرماید لأن العمل به، عمل به استصحاب علی تقدیر تسلیم جوازه، بر فرضم در یک موردی حق داشتیم از استصحاب استفاده بکنیم، جایز نیست الا بعد الفحص والبحث، بعد از فحص و بحث. خب شاید کتابی بعد از فحص و بحث کرده بود. خب اگه کرده بود، بحین ازین یحصل العلم به احد طرفین. خب به احد طرفین علم براش حاصل می شد. معلوم است که فحص نکرده، چه خودش را آدم شک فرض کرده، در مقام شک نشونده. اگر فحص بکند که در مقام شک قرار نمیگیرد. خب بحین ازین یحصل العلم به احد طرفین. بناهن علاما ثبت من انفتاح باب العلم فی مثل هذه المسئله، چون در باب اعتقادیات مخصوصا نبوت میگویم باب علم منفتح هست. هیچ نبیی نیامد مگه برای خود برهان قاطع برای همه حتی عوامهای دور دست افتاده داشت. بناهن علاما ثبت من انفتاح باب العلم فی مثل هذه المسئله کما یدل علیه النص الدال على تعذیب الكفار. این همه آیات روایاتی که میگوید کفار معذبن، خب معناش این است که باب علم منفتح بوده. اگر یک قدمی برمی داشتید خب حق را پیدا می کردید. حالا ما که به حمد الله حق را پیدا کردیم، قدمی برداشتیم پیدا کردیم، یا ان تقلیدینه. بله، بنشینیم اونها را ملامت بکنیم، بگیم بله ببینید ما چیکار کردیم، ما کوشش کردیم و حق را پیدا کردیم، شما هم میخواستید کوشش بکنید و حق را پیدا بکنید. خب اینجوری شده؟ بله، اونا را توبخ بکنیم و به خودمون ببالیم و که ببین ما چیکار کردیم، ها اینطوریه؟ بله، خب دلیل همین است که در خانواده مسلمان رشدی کردیم و دیدیم پدرمون مادرمون بله همینجوری بود، حالا بعدم به حمدالله بزرگ شدیم و یه ادعام آمدیم دست خوندیم و خب یه چیزهایی فهمیدیم، اینها به جای خود. ولی خب این مسلمان ها که هستن همشون دلیل دارن که بگم اونها که کافرن، اونها فحش نکردن، اینها که مسلمانن اینها فحش کردن. اینطوریه؟ نه خب اینطوری نیست، منتها شانسمون گفته به حمدالله تعالی، خدا را شکر میکنیم که این شانسی که در آخر معالم گفت که ان المعتقد للحق بلی مصوب و معذور، اگرچه ان اجتهادی نباشد. خب به حمد الله شانسمون گفت به حق معتقد شدیم، و الا همه مسلمان ها که ان اجتهادی مسلمان نشدند. مقصود بالاخره که ان اجتهادی باشد که نباشد، به حمد الله حق است و خدا هم قبول دارد این حق را از همه. اما این دلیل نمیشه به اینکه کفار هم بشوند در کفرشون معذور ننیستن، میبایست فحص بکنند. خب كما يدل عليه النص الدال على تعذيب الكفار والاجماع المدعى على عدم معذوريه الجاهل، اجماع ادعا شده از جميع ملل و نهل بر اینکه آدم جاهل در باب اعتقادات معذور نیست، خصوصا في مثل هذه، خصوصا في هذه المساله، خصوصا در مساله نبوت. کدام نبی نبوتش برهان قاطع نداشته؟ یه خصوصا هم اضافه بکنیم بد نیست. اول خصوصا في هذه المساله، مسئله نبوت، خصوصا مثل هاد شخص، خصوصا اون یهودی که با فاضل قزوینی مناظره می کرده در نزدیکی نجف، رشدش در قریه به نام زلففلین یا زلکف، خب الناشی فی بلاد الاسلام، در بلاد اسلام در قرب نجف بزرگ شده، خب این چطور حق را پیدا نکرده؟ خب معلومه مقصره. و کیف کن آقا تو ندیم این مطلب را، فلا یبقا مجال تمسک بالاستصحاب، آقای کتابی حق نداشته به استصحاب قناعت بکند. و این اراده به اسکات و الزام، اگر منظورش این بود که طرف را اسکات بکند و الزام، چون که ما می توانیم گاهی عامه را اسکات و الزام بکنیم با احادیثی که در کتب خودشان نوشته شده، در صحاح ستشان وجود دارند، با همون مدارک خودشان را ملزم می کنیم و اسکات، اینا میگن دلیل اسکاتی الزامی. خب و این اراده به اسکات و الزام، اگر اون کتابی هم میخواسته فاضل قزوینی را اسکات و الزام بکند، ففیه ان الاستصحاب لیس دلیل الاسکاتی، یا استصحاب دلیل اسکاتی نمیشه، لانه فرع شک، چون انسان باید شک بکند تا استصحاب جاری، و هو امر وجدانی، و شک یه چیز وجدانی کلقت، لا یلزم به احد، احدی را نمیشه به او ملزم کرد، یالا تو خودت شک حساب بکن، استصحاب جاری بکن. و این اراد اگر منظورش استراحت هست، نه اقتناع و نه الزام، و این اراد بیان ان مدعی ارتفاع شریعت سابق و نسخها محتاج الال استدلال، مسلمین باید متحمل برهان بشود، یهود و نصارا راحته چون مطابق اصلا، فهو غلط، لأن مدعی البقا فی مثل المسئله، اون کسی که ادعای بقا می کند در یک همچون مسئله نبوت، ایزن یحتاج الى استدلال، اونم احتیاج دارد به استدلال. وقتتون تمامه؟